من بود با مجله پزشکی امروز. انشاءالله ببین بشنوید بپسندید و 3102 گوشه ذهنتون ثبت شده باشه.
مجله
پزشکی
برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام یگانه هستی بخش. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. برنامه مجله پزشکی است و ما هم به مناسبت روز جهانی رادیولوژی که از نظر تاریخ 8 نوامبر هست این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما مناسبت به چه دلیل هست؟ به دلیل اینکه اشعه ایکس توسط رنتگن کشف شد در یک همچین تاریخی. اما برای اینکه بیشتر بدانیم کاربردهای اشعه ایکس رو، همینطور شیوه های متنوع تصویر برداری رو، این برنامه مجله پزشکی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در سالهای گذشته شاید اگر از شیوه تصویربرداری صحبت میکردیم صرفاً نگاه ما به اشعه ایکس بود و گرافی های ساده، اما این روزها میبینیم که شیوه های بسیار پیچیده تر تصویربرداری و البته شیوه های کم عارضه تری هم الان باهاش روبرو هستیم و همینطور برای غربالگری، تشخیص و حتی کمک به مراقبت‌های درمانی از شیوه‌های مختلف در عرصه رادیولوژی استفاده میشه. اطلاعات عمومی خودمون رو درباره شیوه‌های مختلف تصویربرداری، نقش رادیولوژی در تشخیص و پیشگیری مطرح بکنیم. شما هم از ما بپرسید از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، همینطور سامانه پیامکی ما 3102. اما مهمان بزرگوار ما در استودیو آقای دکتر حسن هاشمی هستن. ایشون مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه تهران هستن، همینطور استاد این دانشگاه. آقای دکتر هاشمی سلام عرض میکنم خدمتتون، پیشاپیشم روز رادیولوژی خدمت شما همه همکارانتون تبریک میگم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامیتون.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. بد نیست راجع به این مناسبت و اینکه برایش یه روز جهانی در نظر گرفته شده یه خلاصه ای رو از شما بشنویم.
بله، اولا تبریک میگم روز رادیولوژی رو، در واقع سالگرد کشف اشعه ایکس رو که حدود 127 سالی که از اون تاریخ میگذره و خدماتی که کشف اشعه به سلامت مردم کرد واقعا جایی این داره که به جای یک روز همه روز رو به یاد کاشف اشعه ایکس باشیم، چون در گذشته فقط از اشعه ایکس استفاده می شد برای دیدن قسمت های توپر بدن مثل استخوان ها و قسمت های نسج نرم و بعدن از اشعه استفاده های دیگه شد که قسمت های توی خالی بدن مثل گلوله‌های گوارشی، معده، روده‌های بزرگ و قسمت‌های مری همه رو تو بررسی کردیم و بعد با استفاده از داروهای حاجبی که کشف شد قسمت‌هایی که کارکرد داشتن، عملکرد داشتن، مثل کلیه ها ترشحشون و داخل عروق رو هم ما تونستیم ببینیم. این بیشترین کاربردی بودش که در مورد اشعه ایکس داشتیم. ولی امروزه تقریبا میشه گفتش که هیچ بیماری مهمی از نظر سلامتی، بیماری مهمی نیستش که تصویربرداری نیاز نداشته باشه یا تصویربرداری کمک به تشخیص و درمانش نکنه. ممکنه بیماری های روزمره مثل فرض کنون که حالا یک گاسترانتیت یا اسهال سفلی یا سرماخوردگی معمولی خودش خوب بشه، ولی به هر حال تصویربرداری در قالب بیماری های مهم و حیاتی نقش خودش رو بازی میکنه.
بله، همه ما میدونیم که حالا شهرها رو گرفتن همیشه از نظر طبابت خب یه رکنه دیگه. بله. و بعد معاینه فیزیکی و علاوه بر اون تاریخچه بالینی فرد، یه ارزیابی از سلامت فردی خانوادگیه و سوابق پزشکی فرد، در کنارش واقعا این شیوه های تصویر برداری، حالا جدای از اشعه ایکس چون مناسبت کشف اشعه ایکس هست، اما شیوه های تصویر برداری مختلف و این که واقعا پزشک بتونه از درون بدن افراد با خبر باشه و ما به راحتی بتونیم با یک سونوگرافی، با یک شیوه استفاده از امواج مغناطیسی MRI و حالا شیوه های مختلف بتونیم به درمان و تشخیص کمک بکنیم، واقعا تحول بزرگی هست. حالا در طول برنامه و دیتو بیشتر در خدمتون خواهیم شنید، ببینیم که دونه دونه این شیوه های تصویر برداری چه به حال امکاناتی رو فراهم میکنه برای حوزه بهداشت درمان و مردم به عنوان مخاطب عمومی باید دانسته هاشون در چه زمینه هایی باشه. بازم عرض میکنم درستی که مناسبت کشف اشعه ایکس هست، اما صرفا ما در این باره صحبت نمیکنیم، میریم سراغ کل شیوه های تصویر برداری. حالا آیده تو بفرمایید که الان رادیولوژی نقشش تو کدوم بخش بهداشت و درمان بیشتر ما میتونیم بگیم نقش داره؟ حالا درسته که ما بیشتر رو به عنوان یک شیوه تشخیصی میشناسیم، اما خب برای خیلی از بیماری ها ما قربالگری ها الان تو دنیا خیلی ترویج داره میشه با توجه به هزینه اثر بخشش و بار بیماری هایی که به دلیل کشف زود هنگام ممکنه کمتر بشه. برای ما بفهمید اصولا نقش رادیولوژی در بهداشت درمان چیه؟
بله. خب نقش تشخیصیش رو که خب به هر حال همگان میدونن و کاربرد کلینیکش هم برای تمام اطباء در واقع دونسته شده، اما نقش درمانی رادیولوژی خب خیلی اخیراً پررنگتر شده. یعنی ما فقط جنبه تشخیصی نداریم، در خیلی موارد ما جنبه درمانی داریم. مثلا بیشتر در موارد اینترونشن یا مواردی که مداخله ای گفته میشه، در مداخله گفته، ما در واقع به کمک درمان میاییم. مثلا فرض بکنید که وقتی که یک رگی تنگ هستش، مثلا فکر کنید که یک رگ شریان کلیوی تنگ هست، باعث فشار خون میشه. ما اگه اون رگ رو از طریق آنژیوگرافی استنت بذاریم و بازش کنیم، فشار خون برطرف میشه برای همیشه. یا فرض کنید که مریض که متعدد دچار سکته‌های مغزی میشه و به علت تنگی کاروتید هست، اگر اون تنگی کاروتید برطرف بشه، خب برای همیشه پیشگیری میکنه از سکته‌های مکرری که به علت کنده شدن اون ترومبوس‌ها براش ایجاد خواهد شد، لخته‌ها درمان میشه. و خیلی مواد از این دست که فرض کنید که مریضی که دچار یه آبسه شده در یک قسمتی از بدنش، به جایی که جراحی بکنه، میتونیم با یک کاتتر و یک لوله که ما تعبیه میکنیم از طریق گاید سونو یا سی تی اسکن، برای همیشه اون مشکلش حل شه. ولی اگر قرار باشه که بره باز بشه، دوباره جراحی بشه، میبینیم که یک خطرات زیادتری هم خواهد داشت. و در بررسی درمانی تومورهای مختلف، فرض کنید که در تومورهای متاستاتیک کبد که دیگه امکان عمل جراحی برایش امکان نداره، مثلا ممکنه در دو سه قسمت از کبد باشه که نمیشه کبد رو برداشت، ما میتونیم اونها رو از طریق امواج RF اپلیت کنیم، بسوزونیم، و اون اگر متاستاز در اندیکاسون رو داشته باشه، ما میتونیم اون رو درمان کنیم. یعنی در واقع
متاستاز که میفهمید یعنی دست‌اندازی،
دست‌اندازی تومور به نقاط دیگه رو ما میتونیم. بله. از روی پوست اونها رو از بین ببریم. یا فرض کنید که اگر تومور اولیه باشه که در کبد، خب به هر حال باید شیمی درمانی بشه. وقتی که بخوان شیمی درمانی کنن، باید میزان دارو رو بسیار زیاد مصرف کنن تا فرض کنید که یه مقدار کافی به اون تومور هم برسه، با آرزویی که به تمام بدن میرسونیم، به اون تومور هم آرزه میرسونیم، باعث ریزش مو، باعث کمخونی، باعث ضعف و ناتوانی بیمار میشیم. ولی ما میتونیم از طریق آنژیوگرافی بریم یک دهم و شاید کمتر از اون مقداری که میخواستیم تزریق کنیم و داخل خود تومور تزریق کنیم.
یعنی هدف گذاری بشه.
هدف گذاری، دارو میبریم نزدیک تومور و پشتش هم میبندیم که دیگه همونجا بمونه و اون تومور رو اونجوری از بین ببریم. با شیمی درمانی لوکال، نه اینکه جنرال و تمام بدن متأثر بشه از درمان. و اون بخش درمانی رادیولوژی الان خیلی قوی و خیلی جدی تر از گذشته شده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خیلی هم تخصصی شده. خیلی داریم که رشته‌های مختلف تخصصی یه جور تخصص مشترک دارن برای اینکه استفاده بکنن از این شیوه های رادیولوژی در درمان بیماری ها. اما بیشتر میخوایم بشنویم از زبان آقای دکتر هاشمی مناسبت روز جهانی رادیولوژی، ببینیم نقش رادیولوژی در بهداشت درمان چی هست، با شیوه های مختلف تصویر برداری آشنا میشیم تو این برنامه و شما هم پرسش های خاص خودتون رو مطرح میفرمایید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 که شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای پیام های شماست. شنونده عزیز ما را از رادیو سلامت دارین دریافت میکنید و این برنامه برنامه مجله پزشکی است و به مناسبت روز جهانی رادیولوژی که 8 نوامبر هست امروز این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. یه خورده اجازه بدید که ما با شیوه های مختلف تصویر برداری آشنا بشیم. یه خورده برامون مفاهیمی مثل سونوگرافی، شیوه کاربردش، نوع امواجی که درش استفاده میشه، گرافی های مختلف، عکس برداری های مختلف و همینطور MRI و شیوه های مختلف تصویر برداری ما براشون بازگو بکنیم. چون پیامکاتون داری یکی یکی به دست ما میرسه، پیامکای خیلی خوبی هم هست. آقای دکتر هاشمی امروز مهمان ما هستن، پاسخگوی پرسش‌های شما خواهند بود که ایشون خودشون مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه پزشکی تهران هستن. آقای دکتر سوالات خیلی خوبی رو مطرح دارن میکنن، من همونطور که نگاه میکنم و یه خورده جزئی تر کردن گفتگوی بنده با شما رو که مثلا MRI میتونه اینو نشون بده یا چیز دیگه ای رو، سنجش ترکم استخوان مثلا شرط درستش چیه. میخوام قبل از اینکه برسیم به این سوالا یه خورده راجع به خود انواع تصویربرداری برای ما بفرمایید. الان شیوه های مختلف هست که همه ما دیگه اینا رو میشناسیم، اما اینکه کاربردشون چیه یه خورده جزئی تر بدونیم.
از صورت که در حدود 50 سال پیش ما تا 50 سال پیش سیتی اسکن نداشتیم، یعنی خوب دنیا هم نداشت به این صورت، و بعد که کامپیوتر در واقع به عرصه علم پزشکی اومد و بیشترین خدمت رو شاید به رادیولوژی کرد، چون ما تونستیم تصاویر مقطعی تهیه کنیم. یعنی فرض بکنید که مثل که دستگاه کالباسفور ما داخل اون کالباس هم میشه ببریم، داخل کالبد یا بدن رو هم ما مقطع مقطع میتونیم ببریم و ببینیم و قسمت‌های مختلف رو برش بزنیم و این به کمک کامپیوتر امکان پذیر است و میشه توموگرافی کامپیوتری یا همون سی تی اسکن. قبلا ما توموگرافی داشتیم در گذشته به صورت خیلی محو میدیدیم با دستگاه‌های خاص خودش، ولی این توموگرافی کامپیوتری که شد دیگه خیلی با دقت بیشتر تونستیم داخل بدن رو ببینیم. ابتدا مثلا همون سالهای حدود 56 و 7 شاید میشد فقط مغز رو ببینیم، چون اون کور دستگاه کوچیک بود، فقط میتونستیم برای مغز این کار کنیم. بعد دیگه کم کم استفاده از قسمت‌های مختلف برای توراکس و شکم و لگن و قسمت‌های مختلف کاربرد پیدا کرد، تا اینکه همزمان مثلا شاید حدود سال 60-61 بود که سونوگرافی هم 1361 سونوگرافی هم اومد به کمک اون تحول بسیار بیشتری رو ایجاد کرد. یعنی ما دیگه بدون خطر تشعشعات ایکس میتونستیم حتی جنین رو هم ببینیم. یعنی بررسی سونوگرافی بیشتر کاربردش روی خانم‌های حامله و جنین شد و دیگه بدون ترس از نگرانی‌های عوارض اشعه ایکس خیلی قربارگری ها رو در زمینه‌های بیماری های آنومالی های جنینی میتونستیم کمک
کنیم، غیر طبیعی های جنینی و ناهنجاری های جنینی
کمک میکرد به تشخیص که این بچه ها در واقع تشخیص داده شن متولد نشن. و بعد سونوگرافی دیگه به عنوان یک روش خیلی راحت و در اختیار و ارزان و بدون خطر برای کاربردهای مختلفش استفاده شد، حتی برای مثلا فرض کنید که دیدن جمجمه بچه از سونوگرافی کمک میگرفتن، تو نمیخواستن سی تی اسکن بکنن و بچه اون زمانی که فانتانه یا ولاژش باز هست میشه تو روزای تا نوزاد میشه از راه سرش هم قسمت های داخل مغز حتی سونوگرافی
کرد، یعنی از طریق تا زمانی که ملاچو بسته نشده میشه از طریق سونو هم کرد داخل جمجمه
رو، حتی تا بزرگتر هم میشه، ولی به حال بچه ها رو بیشتر این کار میکنن، الان بزرگتر هم باز میتونن این کار کنن. و بعد کاربردهای مختلفی برای بررسی، ما هیچ موقع داخل کبد نمیتونستیم ببینیم دیگه، با سونوگرافی به راحتی داخل کبد، داخل تحال، داخل کلیه، حتی عملکردهای اینا رو داخل برس و پستان رو میتونستیم قشنگ میتونیم بررسی بکنیم و میتونیم بارها تکرار بکنیم بدون اینکه نگران باشیم از عوارضی که برای بیمار هست. و تا مدت ها به حال این دوتا روش تصویربرداری سی تی اسکن و سونوگرافی بودن، تا اینکه حدود سال 1969 خودمون یا 90 میلادی که اولین MRI رو در واقع در ایران آوردن و اولین MRI رو رفسنجان آوردن که من خودم اون رو راه اندازی کردم و 3 سال هم اونجا بودیم و تقریبا اولین دستگاهی بودش که 1 سال 2 سال اونجا تنها دستگاه MRI کشور بود و از همه ایران میمدن اونجا برای بررسی قسمت های مختلفی که مورد نیاز بود و سی تی اسکن نمیتونست خیلی کمک بکنه. و بعد دیگه در همه مراکز دانشگاهی و مراکز شهرهای بزرگ دستگاه در واقع نصب شده، امروز دیگه تقریبا شهرهای کوچیکمون هم الان مجهز به دستگاه MRI هستن، حتی بیش از 1-2 تا مثلا تو هر شهر کوچیک ممکنه دستگاه MRI باشه، چون کاربردش بهتر از قبل شناخته شده و عملکردش خیلی در واقع کم خطرتر از تصویر برداری دیگه هست و گاهی اوقات اون تصویر برداری نمیتونن جایگزین این بشن. حتی کارهای ادوانس و پیشرفته‌ای که امروزه با MRI میکنیم که در واقع دیگه اسمش تصویر برداری نیست، تصویر برداری مولکولی هستش و ما میتونیم در تصویر برداری مولکولی که انجام میدیم عملکرد مغز رو هم بررسی بکنیم، به نام فانکشنال MRI گفته میشه که قسمت های مختلف عمل کرده مغز رو حتی مثلا مود و قسمت های حرکتی و حسی رو میتونیم کاملا فالو بکنیم، بررسی بکنیم با روش های مختلفی که تو MRI داریم، روش های ادوانسی که وجود داره.
یعنی علاوه بر این که تصویر رو اونجا ملاحظه میکنید به زبان ساده، نوع عمل کرده اون عضو رو هم اونجا میتونید بررسی بکنید.
بله میتونیم بررسی کنیم.
جالبه. خب حالا بیشتر خواهیم گفت، ضمن اینکه پرسش های جزئی رو هم مطرح کردن شنوندگان عزیز، آقای دکتر فرید اینجا ازتون بپرسم، خیلی وقتا ما از پزشکمون درخواست میکنیم، میگیم که نمیشه بر من مثلا برای تشخیص دقیق تر MRI شما درخواست بدی، این هر کدوم از این شیوه های تصویری برداری جایگاه و کاربرد خاص خودش رو داره برای درخواست دیگه، واقعا میتونیم ما بگیم که مثلا در یک تشخیص یک عارضه‌ای حتما شما بیای دقیق ترین کار رو انجام بده، انتخاب بر اساس شرح حال و معاینه فیزیکی و درخواست پزشک و صلاح دید پزشک است دیگه.
ببینید ممکنه بیمار خودش تصمیم بگیره که برای من این کار رو انجام بدید، در حالی که خب به هر حال اون که تخصص این کار نداره. مثلا فرض بکنید که در سوانه و تصادفات، خب ما اول سی تی اسکن میکنیم، اگر دسترسی داشته باشیم اصلا MRI مال خودمون هم باشه نمیدونیم MRI بکنیم، به خاطر اینکه خون ریزی رو تا چندی ساعت MRI نشون نمیده، شکستگی های جمجمه رو ممکنه ما گمراه بشیم نبینیم، ولی سی تی اسکن خیلی بهتر کمک میکنه. مریضی که فکر میکنیم که دچار حادثه عروقی مغز یا سکته مغزی شده و مراجعه میکنه، جزء گایدلاین ها اول سی تی اسکن هست، چون میخوام ببینیم اون خونریزی کرده یا نکرده، اگر خونریزی نکرده خب میبریم MRI میکنیم و تصمیم درمانی میگیم که ضد انعقادی بدیم یا ندیم. ولی اگر ما ببریم MRI بکنیم و خونریزی رو تشخیص ندیم و درمان ضد انعقادی بکنیم، خونریزی رو شدیدتر میکنیم. بنابراین ممکنه حتی به ضرر بیمار بشه گاهی اوقات، به جایی که از یه روش فرض کن عکس ساده کمک بگیره، بره سونوگرافی یا بره MRI یا بره سیتی اسکن بکنه. اون رو باید طبیب و پزشک معالج تشخیص بده که کدوم روش مناسب اون هست. به عظمتش و قیمتش و بزرگیش مهم نیست.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. گفتگوی بنده رو میشنوید با جناب دکتر هاشمی که مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه پزشکی تهران هستند و به مناسبت 8 نوامبر فردا که روز جهانی رادیولوژیست، امروز این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. میخواییم که همه ما با شیوه های مختلف تصویر برداری کاربردهاش در بهداشت و درمان بیشتر آشنا بشیم، چه در تشخیص و قراردادگیری، چه در حوزه مراقبت های درمانی و کمک به درمان در خیلی از شرایط پیچیده. از ما بپرسید از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت و سامانه پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. از پیامک‌های شما از زیر شنونده رو مطرح بکنم. سوالات جالبیه، شاید به درد همه ما بخوره. عزیز شنونده گفتن که آیا MRI میتونه آرتروز زانو رو نشون بده یا خیر؟
بله، به راحتی میتونه نشون بده آرتروز زانو رو، همونطور که عکس ساده خیلی راحت تر از MRI میتونه نشون بده، خود آرتروز هم بله MRI میتونه.
بله، یه عزیز شنونده بانو 69 ساله گفتن 2 پیش سنجش در پوم استخوام انجام دادن، توی لباسشون قطعات فلزی داشته، حالا نمیدونم چی بوده، نگران این هستن که این سنجش درست انجام شده یا خیر.
نه، ببینید اون قسمت هایی رو که موضع انجام هست یا ممکنه که اسپاین یا فقرات کمری باشه یا سر استخوان هیپ باشه ران، اون قسمت ها احتمالاً این مسائل نبوده، مهم نیستن.
بله، خب خیلی سپاسگزارم. مشابه همین پیامک شما میتونید برای ما ارسال بفرمایید، پرسشاتون رو درباره شیوه های مختلف تصویر برداری. اما خدمتتون عرض میکنم که ما صرفا داریم راجع به رادیولوژی صحبت میکنیم. عزیزانی که دارین راجع به بیماری های متنوع خودتون برای ما پیام ارسال میفرمایید، ما امروز راجع به یک بیماری خاص صحبت نمی کنیم. اگر سوال عمومی درباره شیوه تصویر برداری دارید ما در خدمتتون هستیم. مثل همین سوال که گفتن آیا سونوگرافی هم اشعه‌اش مضر نیست و اصولا این خروج سونو بر ما توضیح بدید آقای دکتر، فرقش با گرافی های ساده سی تی و مواردی از این دست چیه؟
بله، سونوگرافی استفاده میشه از امواج فراصوت و این امواج ضرر شناخته شده‌ای برای بدن ندارن. ممکنه یه مقدار مثلا فرض بکنید که اون ارتعاشی که ایجاد میکنن حتی برای جنین مثلا تحریک کننده باشه و وقتی ما سونوگرافی انجام میدیم ممکنه جنین تحریک بشه، دچار حرکاتی هم میشه گاهی اوقات، ولی اون هم باز اگر زمانش کوتاه باشه هیچ آسیب شناخته شده رو براش هنوز متصور نیستن. نه،
حالا یه عده آقای دکتر تو هم دوره بارداری خیلی درخواست میکنن سونوگرافی های سه‌بعدی و نمیدونم هی تکراری میخوان و یه مقداری نگرانن، یه مقدار جنبه درخواست های اضافی و القایی گاهی پیدا میکنه. تو این به هر حال براش محدودیت قائل میشین؟
بله، تو 3 اول تو همون در واقع هفته تا 13 رو یه بار توصیه میشه که انجام بشه، ولی سعی کنیم که زیر 3 ماه بیشتر از همون 1 بار یا حتی اکثر 2 بار انجام نشه. بعد از اینکه ارگان ها تشکیل شد، حالا به هر حال خیلی مشکل نیست، ولی زیر 3 ماه بیشتر از 1 یا 2 نوبت نباید انجام بشه.
بله، خیلی سپاسگزارم. حالا میخوام که آقای دکتر یه مقدار راجع به سی تی بیشتر برام توضیح بدید. حالا توی دوران همه‌گیری کووید که حالا البته ما هنوز هم میبینیم که یه عده گرفتار کووید بشن، حالا تو اون اوجی که واقعا دنیا خیلی درگیری از نظر آماری با شدت بالایی داشت، اسکن ها تکرار میشد و تعدادش هم کم نبود، گاهی هم می‌دیدیم که همزمانی یه بیماری که در این حال فرد کووید هم گرفته بود نیاز داشت که مثلا یه سی تی اضافه هم بشه. براش از نظر مراقبتی و از نظر میزان اشعه‌ای که فرد باید بگیره، دستورالعمل ها، اینا دیگه کاملا مشخصه. فقط میخواستم یه مقداری بیشتر برای عموم مردم توضیح بدید که حالا برای اینکه درخواست الغایی پیش نیاد و اینکه واگذار بکنن به خود جامعه درمان برای درخواست.
ببینید، وقتی که کرونا در واقع پیش اومد، ایران از اولین کشورهایی بودش که درگیرش شد و هنوز ما تستای تشخیصی خیلی زیادی نداشتیم. یادتون هستش که بعضی آزمایشگاه ویروس شناسی بودش که گفتن کیتای آوردن و راه سی تی اسکن راه تشخیصی درگیری ریوی بود، چون اون اهمیت داشت که اگر درگیری ریوی داشت مهم بود، اگر درگیری ریوی نداشت مهم نبود. و ما با یک موجی از سی تی اسکن ها روبرو شدیم که خودمونم نمی‌دونستیم بچه کارشون بکنیم. انجمن رادیولوژی همون عید اول بودش که یه فراخوانی داد از کسانی که بیشتر تو زمینه ریه کار میکنن و اساتید دانشگاه رو حدود 26 نفر رو ما مشخص کردیم با انجمن و به صورت برخط و آنلاین عکسای تمام ایران رو گزارش میکردن، شیفتی و نوبتی، همین چند نفر، یعنی نه اینکه همه، که بعد بتونیم نتیجه گیری خوب بکنیم که تشخیص ها دقیق تر باشه. و از همونجا ما نتایج زیادی گرفتیم که لازم نیستش که دوز اشعه بالا بره و این بیماری تشخیص، با لو دوز هم میشه، با کمترین میزان تشخیص رو تشخیص بده انجام دادیم، به طوری که این پروتکلی که ما طراحی کردیم، یعنی انجمن رادیولوژی به کمک با خصوص خود آقای دکتر سانه ریاست انجمن تلاش زیادی تو زمینه کردن، اون پروتکلی که طراحی شد رو کشورهای دیگه هم از ما خواستن و حتی مقالات چاپ شد و از اون استفاده میکنن، چون ما جلوتر از اونا بودیم برای مثلا.
یعنی شما میخواستین با حد اقل تابش اشعه بتونین تشخیص گرفتاری ریوی رو بذارید،
فقط میخواستین هست یا نیست
و براش دستورالعمل میخواستین تعیین بکنید
طوری که میزان اشعه کمتری به بیمار برسه. و این پروتکل نیست که به صورت استاندارد انجام میدیم، ما برای اون زمان اومدیم اینو طراحی کردیم که لو دو سی تی اسکن مناسب بررسی گرفتاری های ریوی کووید هست و اونها هم از ما برداشت کردن و در واقع همون رو اعلام کردن ما هم داریم استفاده میکنیم. و حتی بعد از یه مدت که طولانی شد از هوش مصنوعی کمک گرفتن و برای تشخیص که بخشی از این تصاویر رو هوش مصنوعی بیاد دیگه کمک کنه تشخیص بده و بدون اینکه نیاز رادیولوژیست باشه بگه این تغییرات رادیولوژیک که کووید رو داره یا نداره. و در بررسی های پیگیری بعدی هم باز از سی تی اسکن کمک میگرفتن، یعنی سی تی اسکن خب خیلی روش دقیق و حساسی بود برای بررسی گرفتاری و درگیر ریوی در کووید اون دوتا سوشی که خیلی خطرناک بود. الان کوویدی که الان وجود داره زیاد گرفتاری ریوی نداره و بیشتر دستگاه تنفس فوقانی و قسمت حلق و حنجره رو میگیره.
بله، خیلی سپاسگزارم. حالا این مثال خیلی به جایی که شما زدین، واقعا هم قدرت و توان تشخیصی و تخصصی رادیولوژی در کشور رو نمایش میده و همین که به هر حال کاربردهایی که میتونه داشته باشه واقعا علم رادیولوژی برای کمک به تشخیص درمانی بیماری ها. اما شما شنونده عزیز هم میتونید از ما بپرسید از طریق 2265-2876 درباره رادیولوژی، کاربردهای تشخیصی و درمانیش. و اما نمیدونم چقدر راجع فیزیک پزشکی میدونید، و شنیدید، اما یه بخشی رو تقدیمتون میکنیم که همکاران تهیه کردن. ببینیم که آقای دکتر اصغر مصباحی در این بخش برای ما از فیزیک پزشکی چه خواهند گفت.
فیزیک پزشکی علم میان رشته‌ای در علوم پایه‌ای وزارت بهداشت است